بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم که مرحوم آخوند در توجیه این که بعد از ورود عام، بعد از ورود خاص، لفظ عام استعمالش مجازی نخواهد بود، بیان کردند که مخصص در واقع قرینه ایست برای تبیین مراد جدی متکلم، که فرمایش تمامی هم بود و توضیحاتش گذشت. البته ایشون بین مخصص متصل و منفصل فرق گذاشته بود که ما این فرق رو نپذیرفتیم و عرض کردیم در هر دو مورد کار مخصص تبیین مراد جدی متکلم است، به این معنا که کاری به موضوع حکم ندارد بلکه سبب اخراج حکمی می شود، اخراج حکمی مخصص از تحت حکم عام. اما یه اشکالی ممکنه اینجا به ذهن خطور بکنه. اشکالم این است که توجیهی که بیان شد در موارد عموم استغراقی و عموم بدلی قابل التزام هست، اما در عموم مجموعی به این توجیه نمیتوان ملتزم شد و دارای اشکال. چرا؟ توضیح مطلب اینه: در موارد عموم استغراقی و عموم بدلی اتفاقی که میفتد چیست؟ این است که حکم منحل میشود به تعداد افراد موضوع. وقتی میفرماید اکرم العلماء یا اکرم ای عالم، چه اتفاقی میفته اینجا؟ به تعداد افراد عالم حکم منحل میشود و ما حکم خواهیم داشت. البته در عموم استغراقی تعلق حکم به این افراد به نحو لا به شرط، در عموم بدلی به نحو به شرط لاست. یه همچین اختلافی در بینش هست، در قید با هم فرق میکنه، اما در اصل انحلال مشترک. حالا اگر یه دلیلی آمد، دلیل خاص، مثلا فرمود لا تکرم الفساق من العلماء، کارکرد این دلیل خاص چیست؟ کارکردش اینه انحلال مانع می شود از انحلال حکم بر افرادی که در دلیل خاص آمدند. اخراج حکمی یعنی این، مانع از انحلال حکم بر افراد خاص می شود. دیگه این حکم اکرم العلماء که داشت منحل می شد به تعداد افراد، منحل به تعداد افراد عالم فاسق نمی شود. این میشه اخراج حکمی. یعنی در واقع خاص میاد تبیین میکنه مراد جدی متکلم را، بر اساس تبیینی که انجام میدهد دایره انحلال حکم را چیکار میکنه؟ تضییق میکنه. میگه این حکمی که منحل می شود به تعداد افراد، انحلالش در چه دایره ایست؟ در دایره ای که افراد خاص در آن نباشد. بنابراین در این دو نوع از عموم می توان این مدعا را پذیرفت که خاص در صدد تبیین مراد جدی متکلم در خصوص نحوه انحلال حکم نسبت به افراد موضوع است، یا دایره انحلال، نحوه نگیم، دایره انحلال حکم نسبت به افراد موضوع است. این مال عام استغراقی و عام بدلی. اما در عام مجموعی ما یه حکم بیشتر نداریم و انحلالی در عام مجموعی صورت نمیپذیرد. عام مجموعی انحلال دیگه نداره، یه حکمه. این حکم به چی تعلق گرفته؟ به یه مرکب، به یه مجموعه. این مرکب متشکل از چیست؟ متشکل است از افراد عام. مثلا وقتی می‌فرماید اکرم العلماء، اکرم مثلا مجموع العلماء یا جمیع العلماء به اکرام واحد، فرض کنید حالا یه قرینه ای هم باشه کنارش که بفهمیم عام عام مجموعیه. در واقع ما یک مرکبی داریم، مرکب که میگم مرکب اعتباریه دیگه. آن چیزی که به عنوان موضوع حکم وجوب اکرام مد نظر متکلم قرار گرفته یک مرکب اعتباری است. این مرکب اعتباری از چی تشکیل شده؟ اجزاش چیه؟ افراد علما، تک تک افراد علما در کنار هم، چون گفتیم به نحو به شرط شیء مد نظر قرار میگیرند دیگه در عام مجموعی، تک تک افراد علما در کنار هم یه مرکب تشکیل داده. این مرکب شده چی؟ شده موضوع حکم ما. دیگه اینجا انحلالی صورت نمیپذیره. حالا اگر در دلیل خاص، علیکم السلام، حکمی متضاد با حکم عام تعلق گرفت به یکی از این افراد، لازمه این مطلب این خواهد بود که در دلیل دوم حکمی وارد شده باشد بر همان چیزی که در دلیل اول حکمی متضاد به آن تعلق گرفت. یعنی چی؟ مثلا همان مثالی که گفتیم، اگر مولا بفرماید اکرم جمیع العلماء فی مجلس واحد به نحو عام مجموع، بعد در دلیل دوم بفرماید لا تکرم العلماء الفاسق یا لا تکرم زیدن العالم، در اینجا دیگه ما نمیتونیم ادعا کنیم که دلیل دوم در صدد تبیین مراد جدی متکلم از عموم در دلیل اول است. چرا؟ چون دلیل دوم ناظر به سعه و زیق افرادی که حکم بخواد به اونها تعلق بگیرد نیست. بلکه حکمی متضاد با حکم اول داره مترتب میکنه بر جزئی از موضوعی که در دلیل اول به عنوان موضوع حکم اخذ شده بود. در دلیل اول ما یه موضوع داشتیم، این موضوع چی بود؟ مجموعه علما. علمای فاسق میشن چی؟ جزء الموضوع، درسته یا نه؟ برای دلیل اول میشن جزء الموضوع. در دلیل دوم داره نهی میکنه از اکرام علمای فاسق. یعنی دلیل اول میگه همه علما رو اکرام بکن، از چه باب؟ از باب این که تک تک علما جزء الموضوع تو هستن. دلیل دوم میگه آن چیزی که در دلیل اول جزء الموضوع بود حرمت اکرام دارد. این چی میشه؟ نسبت بین این دو دلیل چی میشه؟ میشه تضاد. نسبت بین این دو دلیل دیگه میشه تضاد. اینجا شما نمیتونی بگی دلیل دوم در صدد تبیین مراد جدی متکلم است، چون فرض ما این است که خاص اخراج حکمی میکند نه اخراج موضوعی. اینو گوشه ذهنتون داشته باشید دیگه، اخراج حکمی داره میکنه نه اخراج موضوعی. در عام استغراقی و عام بدلی چون بحث انحلال حکم بود، در آنجا میتونستیم بگیم اخراج حکمی یعنی چی؟ یعنی حکم بر این افراد منحل نمیشود. در عام مجموعی دیگه بحث انحلال حکم نداریم. وقتی انحلال حکم نداریم نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشود ما اینجا یه موضوعی داریم متعلق امر واقع شده، جزئی از این موضوع در دلیل دیگر متعلق نهی واقع شده. این یعنی چی؟ نسبت بین این دو دلیل چی میشه اون وقت؟ میشه تضاد. خب آیا این اشکال واردی است یا میشه بهش پاسخ داد؟ نه، به این اشکال میتوان پاسخ داد. پاسخ اشکال اینه: ما میتوانیم در عام مجموعی هم همان فرمایش مرحوم آخوند را بهش ملتزم بشیم و بگیم دلیل خاص در عام مجموعی هم مبین مراد جدی متکلم است. با یه تفاوت. اون تفاوت چیه؟ در عام استغراقی و بدلی تبیینی که صورت میگیره چیه؟ این است که مخصص میاد دایره افرادی را روشن میکند که حکم به نسبت به آنها منحل میشود. دایره انحلال حکم را تبیین میکنه واسه ما. اما در عام مجموعی میاد دایره افرادی را معین می کند که از مجموع آنها مرکبی پیش ایجاد می شود که این مرکب موضوع حکم واقع می شود. پس در هر دو تبیین مراد جدی است، اما حیثیت تبیین فرق می کنه. در عام بدلی و در عام استغراقی تبیین می کند چه چیزی را؟ دایره انحلال حکم را. در عام مجموعی تبیین می کند چه چیزی را؟ دایره افرادی را که از مجموع آنها موضوع حکم ایجاد شده. یعنی چی؟ یعنی وقتی میگه لا تکرم الفساق من العلماء، ما میفهمیم اون اول که فرمود اکرم جمیع العلماء یا مجموع العلماء به نحو عام مجموعی، منظورش چی بوده از مجموع العلماء؟ منظورش علمای غیر فاسق بود. البته یه نکته اینجا هست، اونم این که در عام مجموعی ما میگیم خاص داره چیکار میکنه؟ خاص ناظر به موضوع حکم عام وارد داره میشه. موضوع حکم عام چیست؟ یه مرکبی متشکل از تک تک افراد، تک تک افراد عالم مثلا، داره دایره این مرکب رو برای ما تعیین میکنه. در صدد تضییق دایره انحلال حکم نیست. فرقش با عام استغراقی و عام بدلی در اینجاست. در اونجا در صدد تضییق دایره انحلال حکم، در اینجا دیگه اصلا انحلالی نداریم تا بخواد تضییق بکنه یا توسعه بده دایره انحلالو. اینجا داره چیکار میکنه؟ داره تبیین میکند دایره آن مرکبی را که به عنوان موضوع الحکم اخذ شدن در دلیل عام. چون در صدد تبیین موضوعی است، بهتر اسم اینو به جای تخصیص چی بذاریم؟ نه، بذاریم دلیل حاکم در عام مجموعی. چون در واقع دلیل خاص در صدد چیست؟ تبیین موضوعی دلیل عامه. نه از باب این که بخواد بگه از اول مرادش این بوده، از اول مرادش این بوده، نه چیزی اخراج نمیکنه، داره تبیین میکنه، مراد جدی رو داره تبیین میکنه. میگه از اول مرادش این بوده. دلیل حاکم چی کار میکنه؟ دلیل حاکم میاد موضوع دلیل محکوم را تضییق میکند یا توسعه میدهد دیگه، درسته یا نه؟ اینجا الان این دلیل داره چی کار میکنه؟ داره موضوع دلیل عام را در واقع تضییق میکنه، درسته یا نه؟ پس به یک نحو این عملکرد چیست؟ حکومت. نظارت داره. چی گفته؟ باش. تبیین و تضییق ممکنه قبل از دلیل باشه، ممکنه بعدش باشه، فرق نمی کنه. اون یکی از اقسام چیزه حکومته. نظارت به این معنا نیست که یعنی حتما در لفظ یک چیزی وجود داشته باشد بر اساس این چیزی که در لفظ است شما منتقل بشه به اون دلیل. معنی نظارت که این نیست که، معنیش این است که این داره توسعه یا تضییق میدهد موضوع یک دلیل دیگر رو. بعدم در اینجا وقتی میگه اکرم العلماء، اکرم مجموع العلماء، در دلیل دوم، حالا چه قبل چه بعد چه بلا فاصله چه 10 سال بعد مهم نیست، بگه لا تکرم العلماء الفساق، این معلومه که این ناظر به موضوع چی میشه؟ همان دلیل اول میشه دیگه. یعنی اون دلیل اولی که داشت برای ما یه موضوع ایجاد میکرد به عنوان یک مرکب متشکل از افراد عالم، اگر این دلیل دوم نبود این مرکب دایرش گسترده تر می شد. دلیل دوم آمد چیکار کرد؟ دایره افرادی را که از وجود آنها چنین مرکبی ایجاد می شود که بشد موضوع حکم چیکار کرد؟ تضییق کرد. دلیل دوم می شود به نسبت به دلیل اول می شود حاکم در واقع. پس در هر دو تبیین صورت می گیرد، اما تبیین دو جوره، تبیین مراد جدی یک وقت تبیین مراد جدی به این نحو است که میاد دایره انحلال حکم را برای ما معلوم میکند در موارد عام استغراقی و بدلی، یک وقت به این نحو است که میاد دایره آن موضوعی را که به عنوان موضوع الحکم اخذ شده است و متشکل است از افراد یک مفهوم اونو برای ما معلوم میکنه. پس این اصل مسئله تبیین مراد جدی در هر دو هست، تبیین مراد جدی. اما بحث سر این است تبیین مراد جدی از چه جهت؟ حیثیتی که داره تبیین میشه فرق میکنه با هم. حالا ممکنه به این مطلب یه اشکالی گرفته بشه. اشکال اینه، شما فرض مسئله رو از عام بیار بیرون. فرض کن ما یه مرکب اعتباری داشته باشیم مثل نماز که اجزای آن افراد یک مفهوم نیستن. حالا اگر در یک دلیل به این مرکب یه امری صورت بگیرد، بفرماید صل، در دلیل دوم بیاد از یکی از اجزای این مرکب نهی کند، بگه لا ترکع یا لا تسجد، اینجا چی میگید شما؟ میگید دلیل دوم در صدد تبیین مراد جدی متکلم از آن مرکبی است که موضوع حکم قرار گرفته. یعنی میگید معلوم میشود صلاتی که شارع داره بهش امر میکنه صلات فاقد رکوع یا سجوده، هم چیزی میگی؟ این که نمیشه گفت. پس چی میگید؟ میگید بین این دو دلیل نسبت تضاد برقراره. یه دلیل میگه سل رکوع جزء الصلاته، سجود جزء الصلاته، دلیل دیگر میگه رکوع نکن، سجود نکن. این دوتا نسبتشون چی میشه؟ میشه تضاد. نمیتونی شما بگید دلیل دوم داره تبیین میکند مراد متکلم را از موضوع در دلیل اول، درسته یا نه؟ خب به همین قیاس در ما نحن فی هم باید اینطور گفت. در ما نحن فی ما یه مرکبی داریم متشکل از افراد یک مفهوم. حالا این مرکب در یک دلیل متعلق امر واقع شده، در دلیل دیگر جزئی از اجزای آن متعلق نهی قرار گرفته. الکلام الکلام، همان مطلبی که در مورد نماز گفتید و گفتید در اونجا بین دو دلیل تضاد برقراره، در اینجا هم باید بگید. چون از حیث این که موضوع مرکب ذات اجزاست فرقی بین این دو مثال وجود ندارد. بله درسته، در یکی از اینها اجزاء مرکب افراد مفهوم واحد نیستند، در دیگری افراد مفهوم واحدند، اما این در مسئله فرقی ایجاد نمی کند. اشکالی که ما داریم از چه جهته؟ از حیث نهی از جزئی از مرکبی که در دلیل دیگر به آن امر تعلق گرفت. این مطلب در هر دو مورد هست. در صلات شما چی میگید؟ در اون مثال اگه در یه دلیل بگه سل، در دلیل دیگر بگه لا ترکه یا لا تسجد، چی میگید؟ میگید بین این دو دلیل چه نسبتی برقراره؟ نسبت تضاد، این دوتا با هم قابل جمع نیست. در اینجا هم همینو باید بگید. وقتی میگه اکرم مجموع العلماء، در دلیل دیگر بگه لا تکرم الفساق من العلماء، باید بگید بین این دو دلیل چه نسبتی برقراره؟ نسبت تضاد. معنی نداره بگید دلیل دوم در صدد تبیین مراد جدی متکلم از موضوع الحکم در دلیل اول است. پاسخ این اشکال چیست؟ پاسخ این اشکال این است که بین این دو مثال تفاوت وجود دارد. فرق است با مثال نماز، فرق است بین مثال نماز که در آن اجزا افراد مفهوم واحد نیستند و مثال عام مجموعی که در آن مرکبی که ایجاد می شود افراد مفهوم واحده. فرق در چیست؟ فرقی که وجود دارد از این حیثه: در بحث عام مجموعی همان دلیلی که داره حکم را بر موضوع مترتب می کنه خود آن دلیل متکفل بیان موضوع هم هست. وقتی میگه اکرم مجموع العلماء، شما از کجا میفهمی موضوع حکم چیست؟ از خود این دلیل، درسته یا نه؟ خود این دلیل داره برای شما موضوع حکم بیان میکنه. میگه موضوع حکم چیست؟ یک مرکبی است که افراد آن، اجزای آن افراد عالمند. خود این دلیل داره اینو بیان میکنه براشون. لذا امکان دارد در اینجا گفته شود که دلیل خاص چیکار میکنه؟ میاد حدود و دایره موضوع در دلیل اول رو برای ما تبیین میکنه و آشکار میکنه. اما در مورد مثال، یعنی نماز و مواردی شبیه اون، دلیلی که در آن امر تعلق گرفته به صلات در صدد بیان مراد از نماز نیست. وقتی میگه صله، شما نمیگی خود این داره به من میگه صلات یعنی چی؟ این که به شما صلات رو بیان نمی کنه که. صلات در دلیل دیگر برای شما تبیین شده که چه مرکبی است، متشکل از چه اجزا و چه شرایطی است. در جای دیگه برای شما تبیین شده، بعد از تبیین در اینجا چی شده؟ موضوع حکم قرار گرفته. پس خود این دلیل در صدد تبیین موضوع حکم نیست. موضوع حکم در دلیل دیگر تبیین شد. لذا اگر دلیل بعدی آمد نهی کرد از جزی از اجزای مرکبی که در این دلیل متعلق امر قرار گرفته، به ناچار باید بگید بین اینها تضاد برقراره. نمیتونیم بگیم اونجا دیگه این دلیل دوم در صدد توضیح مراد جدی است. چرا؟ چون دلیل اول اصلا در صدد تبیین موضوع نبوده تا بگی این داره اونو برای من تبیین میکند و مراد جدی از موضوع رو بیان میکند. پس بین این دو مثال چنین فرقی هست. بله، ما هم قبول داریم اگه در یک دلیل امر به صلات تعلق بگیرد، در دلیل دوم نهی از اجزای صلات تعلق بگیرد، نسبت بین این دو دلیل چیه؟ تضاده. اینو ما قبول داریم. اما ما نحن فی قابل قیاس با این مورد نیست. چرا؟ چون در ما نحن فی در بحث عام مجموعی همان دلیلی که داره حکم را مترتب می کند بر موضوع، همان دلیل در صدد تبیین موضوع حکم هم هست. این موضوع در جای دیگه تبیین نشده بیاد اینجا بخواد بهش تعلق بگیره. بله، اگر در یه دلیلی گفته بود من مجموع العلماء رو اسمشو میذارم الف، همه علما با همدیگه به عنوان یه مرکب در نظر میگیرم اسمشو میذارم الف، بعد در اینجا گفته بود اکرم الالف، بعد در دلیل دوم گفته بود لا تکرم الفساق من العلماء، بله، اون وقت بازم بین این دو چی ایجاد میشد؟ تضاد ایجاد میشد. اما الان اینجوری نیست. الان خود این دلیل است که داره موضوع حکم رو برای من تبیین میکنه. فلذا میتونم بگم با دلیل دوم قرینه است برای اینکه بفهمم مراد جدی متکلم در دلیل اول از آن مرکبی که موضوع حکم قرار گرفته بود چیست. آقای نصیری و آقای حسارکی پشت سر هم ساعتشون رو نگاه میکنن. بله من هم دارم ساعت رو میبینم. بله مرحوم والد ما میگفتن که مرحوم آستابولسن اصفهانی شاگردی داشت، همشهری ما هم بوده ظاهرن، اردبیلی بوده، این چیز میشسته دم در میشسته همیشه، بعد وقت که تمام میشده میده سید تمام نمی کنه، نعلینای سید رو بلند میکرده اینجوری از بالا ول میکرده. یه صدایی که میکرده سید میفهمیده که وقت تمام. بله. خیلی خوب، این بحث عرض شود که ما در مسئله اول و تبیین فرمایش مرحوم آخوند که دیگه بحث ما در اینجا در تبیین فرمایش مرحوم آخوند تمام شد، اما برای این مسئله پاسخهای دیگری هم بعضی از بزرگان ذکر کردند که حالا انشاءالله عمری باشه جلسات بعد پاسخهای اونها رو هم بررسی میکنیم، ببینیم آیا به جز پاسخ مرحوم آخوند پاسخ دیگری هم میتوان برای این مسئله پیدا کرد یا خیر. و صلی الله علی محمد و آل محمد.